پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكر خدا را که خداوند منان نعمت عمر را به ما داد تا امروز موفق بشویم به تفسیر سوره عصر. کرانن عرض کردم هر سوره را که بخواهید تفسیر کنید خصائص اون سوره را قبلا بیان کنید. شما میگید ویژگی ها، عرب میگن خصائص. خصائص اون سوره را بیان کنید که اقلا طرف اجمالا بدوند که سوره در چه حالی است. خصائص این سوره از نامش شروع میشود، مثل بقیه سوره ها. نامش دو جوره، گاه میگن العصر، گاه میگن والعصر. مکرر عرض کردیم که نامگذاری سوره ها توقیفی نیست، هر کسی هر جوره بخواهد میتواند برای سوره نامگذاری کند، البته به شرطی که نام یک نوع مناسبتی با مضمون سوره داشته باشد. شماره آیاتش خیلی کم، ستاست، سه آیه بیشتر نیست. در قرآن ستا سوره داریم که آیاتشان ستا بیشتر نیست. یکی سوره والعصر، والعصر یک آیه، ان الانسان لفی خسر آیه دیگر، الا هم تا آخر آیه سوم. سوره دوم سوره مبارکه کوثر است. سوره کوثر هم سه آیه بیشتر نیست. انا اعطیناک الکوثر یک، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سوره سوم کدومه که سه آیه بیشتر نیست؟ سوره النصر، اذا جاء نصر الله والفتح، یا آیه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دو فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. تفاوتی که هست سوره نصر آیاتش طولانیه، اما این دو سوره آیاتش کوتاهه، ولی هر سه سوره بیش از سه آیه نیست. خب محل نزولش را عرض کنیم. محل نزولش آقایان میگن در مکه است. آهنگ سوره هم میرساند که در مکه است. اولا فواصل را رعایت کنید، والعصر ان الانسان لفی خسر. بالاتر مضمون آیه هاست. هنگامی که میخواد در باره بدبختی انسان سخن بگوید که انسان در بدبختی فرو رفته، این مناسب با محیط مشرکینه. که محیط مکه محیط شرک بوده، بیشتر با اونجا مناسب است. خب نامش را عرض کردیم، تعداد سور، تعداد آیه ها را یادآور شدیم، محل نزولش را گفتیم، ماند روح این سوره. اگر با قرآن آشنا باشید، هر سوره ای از نظر محققان یک روحی دارد. مثلا سوره شورا از اول تا آخر یه روح دارد، اون میخواد وحی را بیان کنه. البته در اسنا هم بحث ها دارد، ولی همه اینها به هم پیوسته است، میخواد وحی را بگه. ها میم عین سین قاف کذالک یوحی، از اول تا آخر وحی الهی را میخواد بیان کنه. این سوره هم میخواد بگه بشر در دارین خاسر و زیانکار است. هم در دارین ممکنه بگیم تنها در دار آخرت، طبیعت بشر طبیعت خسران و زیانکاری است، مگر گروهی را استثناء میکند. حاصل بشر سرمایه دارد، این سرمایه را باید به کار ببندد، سود ببرد. متاسفانه اکثر بشر این سرمایه را به کار میبرند اما سود نمیبرند، اغراضش هم همینه. برگردیم معنای آیه اول، والعصر، واو قسمه، واو سوگنده، سوگند به عصر. در لغت عرب عصر به معنی فشردنه، عصار به کسی میگن که کشمش را بفشارد از آن شیره درست کند، عصار. عصر فشردن، عصر تا صبح لباس خودم را شستم، فشار دادم، آبش آمد بیرون، بعدن روی بند انداختم. در لغت عصر به معنای فشاره. من بعید میدونم که مراد خدا در این آیه بر معنی لغوی باشد، و شاید هم مفسرین محکم و محترم نگفتن. ممکنه افرادی باشن تازه به دوران رسیده بخوان قرآن را با مسائل روز تفسیر کنن، بگن ولعص یعنی فشار، بگن اگر مثلا یک حکومتی فشار بدهد، این فشار ممکن است آیندهش چه باشد؟ انقلاب باشد، آیندهش انفجار باشد. این بقیم تفسیرها مال جوانان دوران برسیده است که از قرآن بیخبرند و میخوان پیش داور باشند. قبلا یه عقیده را اتخاذ کرده که باید فشار را زیاد کنیم تا جامعه منفجر بشود. بنابراین خدا هم بر فشار قسم میخورد، چون این فشار مقدسه. چرا مقدسه؟ چون نتیجهش انقلابه، نتیجهش در حقیقت به هم ریختن نظام طاغوتیه. این رقم تفسیرها تفسیر برعی است، اعاذنا الله من. ما که میگیم؟ میگیم عصر چند تا احتمال دارد. یک، العصر یعنی زمان، مطلق زمان، نه طرف عصرها. عصر زمان، اعصار جمعشه، چه بگو زمان چه بگو عصر. بگیم خلاق متعال به عصر قسم میخورد، به زمان. زمان چیه؟ گفتیم زمان مولود حرکته. همین که الان من دستم را از این نقطه میارم تا این نقطه، خود این زمان را تولید میکند. اگر در زیر آسمان خدا، اگر در عالم هستی نباشد جز همین دستم را از این نقطه آوردم به این نقطه، از این که جایش عوض شده حرکته. از این که این عوض شدن دفعی نبوده، تور کشیده اون زمانه. پس هر حرکت زاینده زمانه. این که در کشف المراد در کتابهای دیگر گفتن حرکت مولود زمان، مولود حرکت خورشیده، یا زمان مولود حرکت ماه، یا قدیم الایام می گفتن زمان مولود عرض کنم فلک الافلاک، صحیحه. ولی زمان یه دونه نیست، هر حرکتی خودش زمان خودش را می سازد. نیازی نیست که آفتاب برای او زمان بسازد. البته آفتابم زمان سازه، ما هم زمان سازه. اگر فلک الافلاک صحیح باشد اون هم زمان سازه. اما این اتومبیلی که از خانه شما حرکت کرده آمده مدرسه حجتیه، خود این هم زمان سازه. این که حرکت کرد جایش عوض شد، این حرکته. از این که دفعی نشد بلکه طولانی شد، نام این طولانی و تدریج را میگیم زمان. فکل حرکتن تولد زمان و الاصل بگیم زمان. خداوند منان به این زمان قسم میخورد. یک، البته باید از من سوال کنی، اگر خدا به زمان قسم میخورد رابطه اش با جواب زمان چیه؟ جواب قسم چیه؟ ان الانسان لفی خوز. آن کس که آیه را تفسیر میکند اصرا، باید به گوره تفسیر کند که با اون جواب یک نوع هماهنگ باشه. والاصر سوگن به اصر. چرا؟ ان الانسان لفی خوز، باید بین مقسمان به و مقسمان علیه رابطه باشه تا رابطه را برسیم. اینه معنا. گاهی میگن نه، مراد از اصر طرف اصره، طرف اصر که کم کم متصل میشود به شب. مراد خدا از این ول اصر طرف اصره. طرف اصر چیه؟ طرف اصر موقعی است که مردم دست از کار میکشن، حیوانات میروند مکان خودشان، پرنده ها میروند آشیانه ها و لانه های خود. موقع اصر موقعی است که بشر خسته میشود از کار روزانه، میروند به خانه و لانه استراحت میکنه. البته عکس این زمان، در این زمان شب فعلا موقع کار کاسبی، شبها شروع می شود برخلاف فطرت و عالم آفرینشه. عالم آفرینش باید عصر شد دست از کار کم کم بکشن، مشغول بشوند به کارهای بعدی. ولذا تمام حیوانات انگامی که دارد هوا به کمی تاریکی برود، همه برن لانه های خودشون پنهان می شوند. بشر باید این موقع دست از کار بکشه. دو، سوم بگیم نه، مراد از این ول عصر صلات عصر، نماز عصر. این هم یک احتمال. احتمال چهارم بگیم ول عصر عصر پیغمبر اکرم، که واقعا عصر مشعشع و عصر نورانی بوده. عصر پیغمبر اکرم سازنده این تمدن بشر بوده. این حلقه اگر در وسط نبود، بشر واجد این تمدن نبود. این تمدن را در سایه تمدن اسلامی ولی اصل رسول خدا. یا احتمال آخر بگیم ولی اصل سلطان به امام اصل، که جهان را پر از داد و عدل میکنه. تمام اینها احتمالات. احتمالات بشمار: یک، ول اصر زمان، ول اصر طرف اصر، ول اصر نماز اصر، ول اصر اصل پیغمبر، و الاصل اصل دوران امام زمان یملع الزمیر یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت جورا و ظلما کرام احتمالات. اما میان این احتمالات دومی و سومی وجه نداره. دومی و سومی، دومی کدوم بود؟ وقت است که انسان باید دست از کار بکشد برود استراحت، یا صلات است. باز اگر و ظهر گفته بود ممکن بود بگیم صلات وسطاست، چون بعضی ها صلات وسطا را به ظهر تفسیر کردن. العلم عند الله. دومی و سومی وجه نداره، اما اولی و چهارمی و پنجمی قابل بحثی. اولی کدام؟ ولعصر زمان، این زمانی که بشر را تولید کرده و بشر در این زمان مشغول کاره، یا ولعصر عصر رسالت، یا ولعصر عصر امام زمان عجل الله تعالی له الفرج. این پنج احتمال، دوتا رو حذف کنیم، کدام؟ وقت است، نماز است. این ستا رو بگیریم، یک زمان مطلقا، دو عصر رسالت، سه امام زمان. اونی که بیشتر مناسب است جواب با معنی اوله. ولعصر زمان، ان الانسان لفی خسر، خیلی مناسبه. چرا مناسبه؟ زمان تدریجیه، لحظه ایه، یک آنم وا نمیستد، تدریجیه، همچین قطره به قطره رد میشود. اتفاقا عمر انسان هم تدریجیه، زمان تدریجیه، میگذرد، عمر انسان هم میگذرد، هر دو تدریجیان. او هم شلاقی پیش میرود زمان، هیچ کس نمیتوند چرخ زمان را بگو، چرخ زمان را به عقب برگرداند. عمر انسانم در این جهان اینه، کسی نمیتوند به عقب برگرداند، هر دو شلاقوار پیش میروند. ان الانسان لفی خود، چرا؟ عمرش که همان زمانه، به تدریج از دست میدهد، آخرم هیچ. در برخی از تفاسیر یه جمله را دیدم ظریفه، برخی از مفسرین میگن من معنی این آیه را از کلام یک نفر فهمیدم. اون یک نفر خودمه، میگه یخ فروشی بود، داشت یخ میفروشد، کی؟ در هوای گرم. یخ هم آن به آن آب میشه، فریاد میکرد ایها الناس ارحموا لمن یذوب رأس ماله، رحم کنید به کسی که سرمایهش آن به آن آب میشه. میگد من معنی آیه را فهمیدم، ان الانسان لفی خسر، چرا؟ سرمایهش عمر این هم دارد، دائما آب میشود. عرض کردم شعر سعدی خاطرتونه، عمر برف است آفتاب تموز، تموز همین ماه مرداد را میگم، عمر مثلش برف است در آفتاب تموز. اندکی مونده خاجه قبره، هنوز 80 سالشه، آمده میخواد نقاشی خانه کنه، ایوان را عوض کنه. اون میگد من معنی این آیه را از اون یخ فروش فهمیدم، اون هم در گرمای مکه و مدینه یا در جای دیگر، میگم ارحمون من یذوب رأس ماله، یعنی این یخ را بخرید ببرید آب میشه. من فهمیدم چرا ان الانسان لفی خسر، چرا؟ آن به آن سرمایه را از دست میدهد، به جایی نمیرسد. زمان میتواند مقدس باشد، میتواند مقدس نباشد. ظاهراً زمان هیچ قداستی نداره. خدا که به این ولعصر قسم میخورد، نه به خاطر قداست، به خاطر معنی لفی خوست. کرارن عرض کردیم سوگندهای قرآن چند قسمه. برخی به خاطر عظمت مثل الله، گاهی به خاطر احترام و اکرام لامرک انهم، به جان پیغمبر قسم میخوره. گاهی به خاطر آن اسراری که در این مقسمون به هست و شمس و بهاها، گاهی هم به خاطر همینه میخواد مقسمون علیه را مجسم کنه که چرا الانسان لفی خود، چرا ولعصر همینطوری که زمان آب میشود آن به آن وانمیستد، عمر بشر هم آن به آن وانمیستد آب میشود. البته اون چی که من میگم استنباط منه، العلم عند الله. ولعصر زمان قداست نداره، نه بده نه خوبه. آقا نگاه کنید، رجان ابن سلط میگد خدمت، عرض کردم خدمتون که امام رضا به من گفت انشدنی، قال انشدن الرضا لعبد المطلب. گویا امام رضا این ست شعر خونده: یعیب الناس کلهم زمانا و ما لزماننا عیبون سوانا. زمان ما عیب نداره، عیبش ما هستیم که در ماه رمضان آدم کشی میکنیم. نعیب و زماننا، میگیم عجب بد زمانیه، نعیب و زماننا والعیب فینا، ولو نطق الزمان بنا هجانا. اگر زمان زبان داشته باشد ما را بدگویی میکند، میگه من چه تقصیری دارم. بعد مثال میزند، میگه گرگ هیچگاه گوشت گرگ را نمیخورد، اما انسان ها گوشت هم دیگر را میخورند. و این الذئب یترک لحم ذئب و یأکل بعضنا بعضا عیانا. بنابراین زمان هیچ نوع عیبی ندارد، البته قداست را نداره. اگر خدا قسم خورد شاید به خاطر اینکه میخواد تفهیم کند چرا ان الانسان لفی خسر، چرا سرمایتون زمان است و زمان از دست میدهید و چیزی گیرت نمیاد. اما اون دوتای دیگر هم محتمله. و اصل، اصل رسالت، چرا اصل رسالت اصل مشعشع؟ اگر واقعا اصل رسالت نبود این تمدن نبود. هاکزا اصل آقا امام زمان هم میتوند محتمل باشد، اما رابطه این دو معنا با جواب روشن نیست. این دو معنا خوبه، اما ارتباط این دو مقسمون به با جواب که ان الانسان لفی خسر روشن نیست. اگر شما رابطه را پیدا کردی چه بهتر، اگر رابطه پیدا نشد همان معنی اول را انتخاب کنیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر، خسر کجا میگن؟ جایی که بازرگانی باشد با سرمایه بیاد بیرون چه کند؟ تجارت کنه. یک مرتبه یک نگاه کند که سرمایه را از دست داده، چیزی هم گیرش نمیده، میگن خسره. سرمایه انسان در این جهان چیست؟ سرمایه شما چیه؟ عمر شما، عمر 70-80 کمتر بیشتر این سرمایه است، در اختیار ماست. اگر واقعا ما مادی هستیم بحثی نداریم، اما اگر ما الهی هستیم، معتقدیم بعد از این جهان جهان دیگری هست، این جهان موقت اما اون جهان دائم، اگر با این سرمایه نتونیم در اونجا یک سرپناهی تهیه کنیم، یک خانه تهیه کنیم، نتونیم در اونجا یک منزلی تهیه کنیم، جایگاه ما می شود دوزخ. ان الانسان لفی خسر. البته اگر الهی باشند این معنا پیدا می کند، و الا انسانی که الهی نیست اون میگد نه، ما یهلکنا، آگر بخونید، و ما یهلکنا الا الدهر و ما کندا مبعوثین، اون هیچ. اما انسانی که معتقد است این جهان مقدمه جهان دیگر هست، با این سرمایه آمده، میتوند با این سرمایه بهترین قصرها را، بهترین زندگی را تهیه کند، میتواند سرمایه را از دست بدهد، اما چیزی گیرش نیاد. سعدی در اون شعرش خوب میگد عمر برف است در مقابل آفتاب تموز، اندکی مونده خواجه قبر هنوز. ما هذه الدنيا بدنيه انها، حریری مقاماتی دارد، مقامات 40 تا 50 تا مقام است. سابقا من مأنوس بودم با این کتاب، مقامه 40مش مقامه تبریزی است. در باره دنیا اشعاری دارد، ما هذه الدنيا بدنيه انها، شرک الردا و قرارت الاکداری، دارن متا ما ابحکت ابکت قدم، امروز میخندونه فردا میگریونه، بعدن لها من داری، غاراتها لا تنغزی و اسیرها لا یفتدا. یک دنیای عجیب و غریبی، بهتر از این نهج البلاغه را ببینیم. میفرماید این دنیا مثله مثل الحیه، لجن مسها قاتل سبها. خب آیا همه بشر چنیدن؟ نه، طبیعت بشر اینه، اما علت تامه نیست، بلکه چی آقا؟ مختصیه. چرا؟ میتواند همین بشر با این سرمایه بهتر زندگی رو بخرد، چکار کند؟ عمرش را در 4 راه مصرف کند: الایمان بالله، 2 والعمل الصالح، 3 تواصل بالحق، 4 و تواصل بالصبر. با این 4 عامل میتواند خود را از زندگی خاسر به زندگی رابح توجه بدهد. بنابراین تمام چیزهایی که قرآن در باره بشر میگد، مبادا این را علت تامه تلقی کنیم، نه، اگر علت تامه باشد میشود چپ. همه اینها را باید چه کنیم؟ مختزی، یعنی این قابلیت در ما هست. چرا؟ انسان طبعا تابع شهواته، زجن الناس، بخورید پشت سرش را، حب الشهوات، این یه مسئله طبیعی. حفت الجنت بالمکاره و حفت النار به شهوات، طبعا انسان دنبال شهواته، اما علت تامنی این که از این خسران بیرون بیاییم، الایمان بالله. یه حدیثی هست من از علما شنیدم، با چشمم ندیدم. مردی آمد خدمت امام سوم سالار شهیدان، تقاضای مساعدت کرد. میگوین که آقا به فقیر گفت المعروف به قدر المعرفه، یعنی اگر من بخوام به تو کمک کنم، ببینم فهمت چقدره، درکت چقدره. عرض کرد گفت رسول الله، من که نمیتونم از امتحان تو در آگم. آقا امام حسین سؤال کرد ما افضل الاعمال، این عرب گفت الایمان بالله، بهترین عمله. واقعا اولین قدم که بشر از جاهلیت بیاید به انسانیت، الایمان بالله بدوند خدایی هست و حساب کتابی هست. گاه ایمان به الله ایمان علمیه. مثال بزنی، ایمان علمی مثل علم شیطان. شیطان خدا را عالم بود، بالاترین علم را داشت، ولی این ایمان علمی به درد نمیخوره. ایمان تسلیمی به درد بخوره. فما و ربک در سوره مائده، و ما به ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. تسلیمه. و الا شیطان هم خوب برده. خیلی از این کاشف ها و مکتشف ها و علمایی که در لابراتوار ها کار میکنن همشون میگن این نظام دلیل بر این است که یک ناظمی هست، این علم اونها را مسلمان نمی کند، علمی مسلمان می کند که حالت تسلیم قلب باور کند به گونه ای که خودش را در مقابل عظمت خدا چیزی نبینه. اولین گام اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.